و شرکت 12 بانوی شطرنج باز جهان در 11 دور برگزار می شود. سارا خادم‌الشریعه در 4 دور پیشین نیز با حریفان گرجستان، هند، سوئد و چین مساوی کرده بود. در بندر انزلی هم آناتولی کارپوف قهرمان سابق شطرنج جهان مسابقات بین المللی شطرنج جام خزر را افتتاح کرد. کارپوف به عنوان میهمان افتخاری در این مسابقات حضور یافته. در جام خزر 756 شطرنج باز از 16 کشور در 4 رده سنی شرکت دارند. تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالنی ایران امروز چهارشنبه در مرحله 1/4 نهایی مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا در تاشکند با تیم قرقیزستان روبرو است. به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی، محمد طاهری که بیش از 10 سال است در تیم ملی فوتسال ایران عضویت دارد، در مورد بازی امروز ایران با قرقیزستان معتقد است.
تیم قرقیزستان هم تیم بسیار خوبیه که حالا سالهای گذشته باشون بازی کردیم. تیم فیزیکی خیلی خوبیه و تو دفاع خیلی سرسختن، ولی ما اومدیم به قهرمانی فقط فکر میکنیم و غیر از برد به چیز دیگه فکر نمیکنیم.
بازی ایران و قرقیزستان امروز چهارشنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت ایران برگزار میشود. ایران در صورت پیروزی که احتمال آن زیاد است در نیمه نهایی با ژاپن روبرو خواهد شد، اگر ژاپن تایلند را ببرد که آن هم محتمل است. و روی چمن سبز امشب تیم فنرباخچه ترکیه در مرحله 1/16 نهایی لیگ اروپا در استانبول تیم لوکوموتیو مسکو را با 2-0 شکست داد. بازی برگشت دو تیم دو هفته دیگر در مسکو خواهد بود. در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا هم دو بازی از مرحله 1/8 نهایی آغاز شده که هم اکنون ادامه دارد. در لیسبون پایتخت پرتغال بنفیکا میزبان زنیت سن پترزبورگ از کشور روسیه است و در پاریس تیم پاریس سن ژرمن پذیرای چلسی از انگلیس.
حبیب روشنزاده بود. خبرهای ورزشی رو شنیدید در بامداد چهارشنبه ایران. اما از این لحظه به بعد اگر همچنان همراه ما باشید میتونید در مورد انتخابات مجلس و انتخابات خبرگان بشنوید.
همه بیان پای صندوق آرا. چجوری بیان پای صندوق آرا؟
در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری اون کسی که اصل نظام کشور را قبول نداره راه نمیدن.
گزارش‌های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
متکی به قانون هستیم. اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
چرا آدرس غلط به مردم میدیم؟
همچنان با شما هستیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. در ایران 38 دقیقه بامداد چهارشنبه است. مجلس شورای اسلامی در نهمین دوره خودش از خرداد سال 91 تا امروز رویدادهای زیادی رو از سر گذرونده. بهروز کارونی از رادیو فردا در گزارشی به مهمترین این رویدادها در عمر مجلس نهم که روزهای پایانی خودش رو سپری میکنه میپردازه.
دوره نهم مجلس شورای اسلامی روز هفتم خرداد سال 91 آغاز به کار کرد. آن هم در شرایطی که اکثریت کرسی‌های قوه مقننه از آن جناح‌های گوناگون اصولگرایان شده بود. در این میان نیز در کنار جناح کوچک اصلاح طلبان گروهی اصولگرا تحت عنوان جبهه صدای ملت در مجلس حضور داشتند که چهره شاخص آن علی مطهری بود. نماینده‌ای که از آن هنگام تا کنون نطق‌ها و اظهار نظرهای جنجالی بسیاری داشته است. مجلس نهم و نمایندگان آن از هفتم خرداد سال 91 تا کنون روزهای جنجالی و پرحادثه را مشاهده و تجربه کردند. یکی از نخستین رویدادهای پرسر و صدای مجلس در سال 91 سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت ایران در صحن مجلس و پخش نوار گفتگوی منتسب به سعید مرتضوی سرپرست وقت سازمان تامین اجتماعی و فاضل لاریجانی برادر رؤسای مقننه و قضایه بود. این نوار در جریان استیضاح وزیر وقت تعاون کار و رفاه اجتماعی در 15 بهمن سال 91 پخش شد. محمود احمدی نژاد با پخش این نوار فاضل لاریجانی برادر رئیس مجلس و قوه قضایی را به سوء استفاده از روابطش برای فعالیت‌های اقتصادی متهم کرد.
مرتضوی میگه قوه و مجلس و اینها میتوانی کاری بکنی؟ میگه بله، یه کسایی که در این سطح فعالیت میکنن همیشه در مزان دخالت ها و خلاصه موانع هستن، ما میتوانیم رفع موانع برایش بکنیم. حالا موانع چی هست بستگی به کیسش دارد دیگر.
اما سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران از سوی رئیس مجلس بدون پاسخ نماند.
اتفاقا خوب شد شما که مرتب میگید بگم تو کشور را انداختید، امروز این فیلم رو پخش کردید که مردم شخصیت شما رو بهتر بشناسن.
از مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، درباره آنچه که در 15 بهمن سال 91 در مجلس گذشت می‌پرسم.
یک اتفاق خیلی مهمی بود، به ویژه نشون دهنده اوج ماجراجویی یا منزلت‌جویی احمدی نژاد و اینکه بعد از اختلافی که بین رئیس جمهور وقت و کانون مرکزی قدرت پیش آمده بود، به نوعی آقای احمدی نژاد در مقام به حاشیه راندن دیگر جریان‌های قدرت بود، به خصوص این ماجرا در مجلس با نشون دادن فیلم برادر دو رئیس قوه مقننه و قضاییه یعنی لاریجانی ها به اوج خودش رسید. تلاشی که از طرف آقای لاریجانی یک نوع اقدام مافیایی ارزیابی شد و نشون میداد که تا چه اندازه باند احمدی نژاد مشایی به نوعی احساس استقنا و خودمختاری میکنن در ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی.
جدال لفظی روز 15 بهمن سال 91 که همزمان از رادیو پخش میشد، واکنش های متعدد جناح‌های سیاسی را به دنبال داشت. در همین ارتباط آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در یک سخنرانی گفت:
هم ملت رو ناراحت کرد، نخبگان رو ناراحت کرد، رئیس یک قوه به استناد یک اتهام ثابت نشده مطرح نشده در دادگاه دو قوه دیگر رو متهم کرد. این کار بدی بود، این کار نامناسبی بود، هم خلاف شرع اینجور کارها، هم خلاف قانونه، هم خلاف اخلاقه، هم تضییع حقوق اساسی مردمه. بنده فعلا نصیحت میکنم. اون طرف قضیه هم اصل این استیضاحی که در مجلس انجام گرفت غلط بود. خب استیضاح باعث یک فایده‌ای داشته باشد. چند ماه به پایان کار دولت استیضاح یک وزیر، اون هم باز با یک علت و دلیلی که مربوط به خود اون وزیر نیست، این چه معنی داره؟
مرتضی کاظمیان درباره واکنش رهبر جمهوری اسلامی اعتقاد دارد:
واکنش تند آقای خامنه ای هرچند که دو طرف رو یعنی هم رئیس مجلس و هم رئیس جمهور رو مورد انتقاد قرار داد، اما به شکل خیلی تند و صریحی هدف قرار داد مجدد محمود احمدی نژاد رو و رفتار اون رو خلاف شرع، قانون و اخلاق و حتی تضییع حقوق مردم ارزیابی کرد، که شاید یکی از تندترین انتقادها و مواجههای رهبر جمهوری اسلامی با یک رئیس جمهور در ایران بود.
علی کشتکر، فعال سیاسی مقیم پاریس، نیز از زاویه دیگری به این موضوع می‌پردازد.
آقای خامنه‌ای هر دو طرف را به آشتی و یا به علنی نکردن دعوا فراخوند. برای که آقای خامنه‌ای علاقه نداشت که مجلس با رئیس جمهوری که خود ایشون از طریق اون حمایت از کودتای سال 88 ازش حمایت کرده بود، مجلس پشت در بیفته.
با پیروزی حسن روحانی در انتخابات 25 خرداد سال 92 و آغاز دوره ریاست جمهوری او، گمان می‌رفت که راهی بدون فراز و نشیب جدی در پیش روی رئیس جمهوری جدید ایران وجود داشته باشد. اما برخلاف این تصور، به نوشته خبرگزاری‌ها و سایت‌ها، تعداد کارت‌های زرد نمایندگان مجلس به وزرای دولت حسن روحانی به دست کم 16 عدد رسیده است. تا کنون وزیران صنعت، معدن و تجارت، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تحقیقات، علوم و فناوری از مجلس کارت زرد دریافت کردند. پیش از این نیز مجلس در مرداد سال گذشته رضا فرجی دانا، وزیر تحقیقات، علوم و فناوری را استیضاح و برکنار کرده بود. همچنین قبل از آن مجلس در ابتدای کار دولت حسن روحانی به محمد علی نجفی، مسعود سلطانی فر و جعفر میلی منفرد گزینه‌های معرفی شده برای تصدی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و تحقیقات، علوم و فناوری رأی نداده بود. در کنار این کارت‌های زرد و یا رأی منفی نمایندگان به وزیران دولت، باید به سوال‌های نمایندگان قوه مقننه از این وزیران نیز اشاره کرد. این وضعیت واکنش انتقادی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران و اعضای دولت او را به همراه داشته است. علی کشتگر در این مورد میگوید:
مجلس با آقای روحانی و نظرات کابینه آقای روحانی هماهنگ نیست و با اتکا به حمایت رهبری برخوردهایی که صورت گرفته در واقع ادامه داده. مثلا در مورد وزرای علوم، مجلس چراغ سبز رهبری رو داشت. بنابراین